بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب عزيزان، اگر آمادگی دارن برای اون تمرینی که دیروز خواسته بودیم، با بیت قرآن از یکی از رفقا استفاده کنیم. آمادگی هست؟
سه تا مسئله مونده بود که صلح و یکی از دو تا تواضع. درسته؟
بفرمایید.
مثلا اول صلح رو عرض کنم.
بفرمایید.
تو بحث صلح اینطور بود که ما شخص زید یه درهم آورده بود، امر دو درهم داشت، اینا دوتاشون هم میان پولهاشون رو نزد شخص بکر به ودیه میسپارن، امانت میدن میر. بعد اینم آقای بکر کوتاهی نمی کنه، ولی یکی از پولها گم میشه، یکی از درهمها. خب ما میدونیم که این یه درهم گم شده، اما تفصیلا نمیدونیم که مال بکر بوده، چی؟ مال امر بوده یا مال زید بوده. اینجا حکمی که میکنیم، میگیم نصف اون یه درهم، مثلا دو درهم الان باقیه، یک و نیم درهم مال امری که دو درهم آورده بود مال اون باشه، زیدم که یه درهم آورده بود نصفم مال اون باشه. خب این که ما میایم حکم ظاهری میکنیم که مثلا نصف مال زیده، در حالی که مثلا واقعا مال اون نیست. خب این حکم ظاهری ما که ظاهرا این نصف مال زیده، در حکم
مال اون نیست که نمیدونیم، یا کلش مال اونه یا هیچیش مال اون نیست.
آجا حکم ظاهری میکنیم یه نصفش مال اینه.
بله.
خب این حکم ظاهری در حق زید که نصف مال توه، در حق امر واقعا ثابت میشه که یک و نیم مال اونه. این حکم واقعی میشه نسبت به امر که دوتا واقعا مال اون بود، ولی چون ظاهرا گفتیم که زید نصف میبره، پس در مقابل این شخص امر واقعا باید یک و نیم ببره. این حکم واقعی
میشه. تشکر. ببینید آقا، حکم ظاهری نسبت به زید که میشه نصفش مال شماست، اگر بخواید با راهکار دوم حل کنید، این نمیشه که امر هم واقعا مال یک و نیمه، اون یه دونه که هیچ، اون یه دونه خب مال امر، هر اونو بذاریم کنم خب هیچ، امر نسبت به اون نصف دیگه تو اون یه دونه که تقسیم شد در اون یک درهم مقسم، امرم داره نیمش رو مالک میشه. خب امرم نسبت به اون نیمی که مالک میشه باز حکم ظاهریه. اون راهکار دوم اینا نمیگه، راهکار دوم میگه که وظیفه ظاهری یک شخص نسبت به خودش برای دیگری نسبت به همان موضوع حکم واقعی باشه. اینجا اگر زید ظاهرن در حد اون نسبت خودش مالک هست، این باید این باشه که دیگران هم نسبت به اون نسبی که زید ظاهرن مالک است، واقعا زید را مالک بدانند. یعنی احکام مالکیت زید نسبت به نسب برای خودش ظاهریه، و همان مالکیت زید نسبت به اون نصف برای دیگران واقعیه. دقت کردی؟
آها ظاهر شد مسئله خیلی بیز بوده جا.
این خیلی فرق میکنه. نه این که خب برحال زید میاد آقا میکروفون رو ببنده تو بخش زید میاد نصف رو برای خودش مالک میشه، مثلا پس امرم ظاهرن، پس امر هم نصف اون یکی نصف رو برای خودش واقعا مالک میشه، این اصلا مد نظر نیست. لذا ما گفتیم کجا مخالفت علم تفسیری پیش اومده؟ در جایی پیش اومده که یکی اومده نصف زید رو گرفته، حالا یا با ارث یا با بی یا با هبه هرچی، نصف امر رو هم گرفته، بعد با اون دوتا نصف یه جا رفته یه دونه کنیز خریده که خب ما میدونیم این کنیز نصف پولش رو با مالی داده که اون مال رو از غیر مالکش گرفته و در نتیجه مالک نصف کنیز نباید باشه این شخص، با اون شخصی که مالک این کنیز نباید باشه. ما میبینیم فقها گفتن میتونه که با اون کنیز نزدیکی بکنه، در حالی که در بوز و تبعوز نداریم، حالا بوز اولایت تبعوز. خب راهکار چی میشه؟ راهکار این میشه که حالا که زید نصف را مالک است ظاهرن و امر اون یکی نصف را مالک است ظاهرن، جناب خالد که با ارث یا به یا هبه یا از هر راه دیگری از هر کدام از زید هم اون نصف خودشون رو، نصف خودشون رو داره میگیره، اون نصف خودشون رو که داره میگیره اون واقعا مالک میشه. یعنی مالکیت ظاهری زید نسبت به نصف خودش و مالکیت ظاهری ام نسبت به خودش موجب میشه که جناب خالد نسبت به اون دوتا نصف واقعا اینجا حکم مالک رو پیدا کنه، بگه که آقا جان من واقعا از مالک حقیقی این نصف رو گرفتم و از مالک حقیقی اون یکی نصف رو گرفتم، پس در نتیجه من دوتا نصف رو از مالک های حقیقی گرفتم، پس در نتیجه الان با مجموع این دوتا نصف اگه برم یک کنیز رو بخرم، اون کنیز رو با پول واقعی خودم خریدم. افتاد؟
بله جا افتاد، دستون در نخونه.
خب عرضم که تو اون مسئله تحالف هم بفرمایید.
بله بزار تو مسئله تحالف دوتا مسئله تحالف داشتید. اولین مسئله تعارف این بود که اینها در ثمن یا مثمن به اختلاف میخورن. مثلا زید میاد میگه که زید بایع بکر مشتریه، خب بایع از اختلاف اینا سر الان سر مثمنه که میگن جاریه مثلا فروخته به من فروختی یا مثلا عبد فروختی، در مقابل مثلا 100 درهم گرفته، روی این 100 درهم مشکل ندارد. زید 100 درهم رو گرفته ولی الان روی این با هم دیگه اختلاف دارن که آیا الان باید من جاریه بدم به تو یا عبد بدم. اینجا چون به توافق نمیرسن، بعد ما اجمالا میدونیم که این پول این 100 درهم به آقای زید منتقل شده است. خب بعدش میان چون الان به اختلاف خوردن، میگیم ما الان اینا دوتاشون هم قسم بخورن و این قسم خوردن باعث میشه که بیع باطل بشه، فسخ بشه این بیعه و این پولی که بود، ثمنی که بود، برمیگرده به بکر که مشتریه. اما ما علم اجمالی داشتیم، علم تفسیری داشتیم اینجا که این پوله رفته به حساب اون شخص زید. خب اینجا وقتی میگیم آقا برگردون پول رو، در واقع ما با اون علم تفصیلی مخالفت میکنیم. بعد علم اجمالی هم بود که یا مثلا جاریه به مالکیت بکر در اومده، مشتری در اومده، یا عبد در اومده. علم اجمالی هم اینه. وقتی ما عقد رو فسخ کردیم میگیم ما با راهکار دوم بیایم این رو توجیه بکنیم. این که ما اومدیم حکم کردیم که این مشتری آقای بایه ظاهرن مالک این نیست، مالک سمن نیست، پس این مشتری میگه که واقعا اون مالک صاحب سمن نیست، پس مال خودمه.
سید رضوان الله علیه به مرحوم شیخ یه اشکالی داره سید یزدی که آقا جان این چیزی که شما میگید تولد علم تفصیلی از علم اجمالی کجاش اتفاق افتاده؟ حالا مثلا تو همین بحثی که دارید میگید بعت کل جاریت به معا، نه اون یکی بالایی چی بود؟ این میگه آقا جان مثلا مبی جاریه بوده، اون میگه مبی عبد بوده. خب اینجا کجاش اتفاق افتاده که مخالفت شده باشه با علم اجمالی؟ خب من حالا من میخوام دقیقا بگم، تقریبا اشتباه نکنم ایشون حالا همین مثال رو هم باز اشکال داره که میفرماد اینجور موارد اون چیزی که شیخ دنبالش هست رو اثبات نمی کنه. این که بگوییم که علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی شده، خب این از همون اولش محل اشکال سیده. ما هم هرچی فکر کردیم دیدیم بله یه مقدار این مثال های سلیسی نیستن. الان هم که دوستان دارن اینطوری توضیح میدن نسبت به اینکه شخص بایه داره سمن رو داره میگیره تحویل میگیره، این ربطی نداره به اینکه علم اجمالی دارد به اینکه یا عبد فروخته، یعنی ما میدونیم علم اجمالی داره به اینکه یا عبد فروخته یا جاریه فروخته، بایه یا عبد فروخته یا جاریه فروخته سمن رو مالک شده. خب مالک شدن بایه سمن را این متولد از علم اجمالی ما نیست، ما نتیجه علم تفسیری ما به وقوع عقده. ما میدونیم که در این عقد یک اتفاقی افتاده با اونم که قطعا سمن مثلا 100 درهم اومده به ملک شخص بل به فروش، این نتیجه اونه. مگر نه نتیجه علم اجمالی ما به اینکه مبی یا اینه یا اونه نیست. منم الان نتونستم فعلا دو ذهنم تصور بکنم که بگوییم حکم ظاهری ما به اینکه این عقد مثلا باطله چطور میشود حکم واقعی برای اینکه شخص بایه بخواهد سمن رو بگیره. خب این حکم واقعی نمیشه که خب عقد وقتی قاضی حکم میکنه به اینکه عقد باطله، اینکه عقد باطله معامله واسه شخص بایه هم ظاهرا باطل میشه، برای مشتری هم ظاهرا باطل میشه، این بطلان برای جفتشون هم ظاهریه. خب واقعی اینجا وجود نداره که ظاهره یکی برای دیگری واقع باشه، یه حکم از طرف قاضی صادر میشه. بله مگر اینکه بگیم آقا جان مثلا قاضی حکم میکنه که جناب مشتری شما از بایه چیزی نمیتونی مطالبه کنی، جناب بایه برش نه تحویل جاریه لازم است نه تحویل عبد لازم است. خب اگر فرضاً اینطوری حالا معنا بکنیم باز مسئله حل نمیشه، باز نمیتونیم بگیم که این عدم وجوب ظاهری تحویل جاری و عبد به جناب بایه که چیزی بر او واجب نیست میاد و برای دیگری حکم ظاهری درست میکنه. ما محل بحث مانه که بایه چرا داره 100 تومان رو میگیره، اینطوری بگیم ظاهرا مثال ها حل نمیشه، این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی جور نمیشه. این زمانی جور میشه که بیاییم بگوییم بایه به حکم ظاهری دادگاه اون 100 تومان رو داره میگیره. خب این واقع است برای شخص مثلا دیگری که میاد از بایه یه جوری مثلا اون سطمانو ارث میبره یا هبه میگیره، یک چنین حالتی. اینجا میشه فرض کرد که بگوییم حکم ظاهری نسبت به اینکه بایه برد فروش بیاید سمن رو از مشتری پس بگیره، این در حق دیگرانی که می آیند و از شخص برد فروش این 100 تومان را ارث می برند یا هبه می گیرند یا به عنوان یه سمن در یک معامله دیگه می گیرند، برای اونها حکم واقعی می شه. اینو اینطوری می شه تصور کرد، ولی من بیشتر از این فعلا به ذهنم نمی رسه تصوری برای اینکه حکم ظاهری بایه برای دیگران بشه حکم واقعی. بفهم
بزار، یعنی تو همه این مثال ها تا شخص سالس نباشه این مثال ها قابل تطبیق نیست دیگه. چون تو همه این مثال ها ما اومدیم یه شخص سالسی فرض کردیم، اون نمی اومد این مثال ها مثلا درست نمی شد.
فعلا به ذهنم نمی رسه. آره در مورد اینکه کجا علم تفصیلی پیش اومده، اینجا بدم میگم نسبت به خود بایه هم علم تفصیلی وجود داره، اما علم تفصیلی بایه متولد از علم اجمالی نیست. فرمایش مرحوم سید الان این مثال پیدا نکردم و باید ترسیدم خواهم مطالعه کنم وقتی کلاس خیلی گرفته بشه، واسه این مثال فرمایش مرحوم سید رو پیدا نکردم اشکال ایشون رو. ایشون تو موارد قبلی نگاه بکنید قشنگ اشکال های جدی دارن، میگن که آقا جان علم اجمالی وجود نداره، علم تفسیری وجود نداره، علم اجمالی وجود داره. مثلا در مورد همون بحث قبلی، بحث صلحی که شما گفتید، میگه آقا جان اینجا کجاش علم تفسیری وجود داره؟ مثلا کسی که اومده نصف درهم رو از زید گرفته، نصف درهم رو از عمرو گرفته، این الان میداند که کل زید چیز مثلا کل یکی از این دوتاست، یا نصف زید یا نصف عمر به ملک او در نیامد. خب این تا اینجاش میشه باید علم تفسیر، علم اجمالی. فعین العلم التفسیر، ممکن علم تفسیر اینجا وجود نداره. لا یخوا ان اخذ الثالث للنصفین عن الدرهم المشترک لا یوجب علمه بعدم انتقال کل النصفین بل یعلم بعدم انتقال احد النصفین و هذا عین الاجمال فعین العلم التفصیلی. خب ما مثال رو بردیم سر مسئله این که بره با این دوتا نصف یک کنیزی بخره و اون کنیز رو بعداً وطی بکنه. اونجا ما این مثال رو زدیم که دیگه احساس بکردم ببینید خدا مرحوم شیخ رو ببینید، شیخ میفرماید که قد یتفق و افضاء ذلک الى مخالفت تفصیلیه کما لو اخذ الدرهم المشترک بینهما ثالثون فانه یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی الی. خب سید میگه آقا جان یعنی چی یعلم تفصیلا؟ این یعلم اجمالا به عدم انتقال احده ما من مالک الواقعی الی. درستش اینه، این یعلم و اجمالا به عدم انتقال احد النصفین من مالک الواقعی الی. اینجا بنده برای اینکه میدیدم اینجا اشکال وجود داره یه زمینه‌ای با دوستان مطرح کردیم، اونم ادامه دادیم، گفتیم که باید شخص بیاید دوتا نصف رو با هم در یک عقدی که ثمن معین داره، ثمنش در ذمه نیست، ثمنش عین معین خارجیه، این دوتا رو با هم دیگه ثمن قرار بده برای خرید یه دونه جاریه که نسبت به وقتی جاریه علم تفسیر پیش بیاد. اینو ما گفتیم، این تو عبارت کتاب نیست، این قسمت ما اضافه کردیم. شیخ فقط تا اینجا آورده که گفته اخذ درهم مشترک این خلافه. خب سید هم اشکال میکنه، ظاهرا حق با سیده. سید میگه اخذ درهم مشترک، این که بیاد دو تا نصف رو از هر کدوم زید و عم بگیره، این اخذ که علم اجمالی توشه، علم تفسیری توش نیست. خب ما ادامه مثال شیخو یه سناریو بهش اضافه کردیم، گفتیم نه با این نصف مشترک زید و نصف مشترک ام میره یه جای کنیز میخره که نسبت به اون دیگه بشه علم تفصیلی. حالا میخوام بگم مثال های چنین اشکالاتی دارن. سیدم یه اشکال هایی به مرحوم شیخ گرفته، ما احساس این اشکالا وارده تو این مساله آخر. حالا میگم مطمئن نیستم الان سید اینجا هم اشکال گرفته یا اشکال نگرفته، اینو باید یه نگاهی بکنیم. اما اشکالی که فعلا به ذهن ما میرسه تو این مساله این که در مسلمان اختلاف دارن، این علم اجمالی منشأ تولد علم تفصیلی نیست. اینجا یه علم تفصیلی وجود داره، داره با این علم تفصیلی مخالفت میشه. راهکار و توجیهش هم این که حکم ظاهری موضوع باشه برای حکم واقعی دیگران، اینه که پای شخص ثالث رو مطرح بکنیم، بگوییم که شخص برده فروش سمن رو داره میگیره و همین که داره سمن رو میگیره این مخالفت با علم تفصیلی به صحت عقده، ربطی به علم اجمالی به این که مسلمان جاریت یا مسلمان عبده نداره. علم تفصیلی به صحت عقد اقتضایی نداره که بایه نتونه سمن رو بگیره. این که ما میگیم سمن رو بگیر، این میشه مخالفت با علم تفصیلی، به علم اجمالی ربطی نداره. این موضوع، این حکم ظاهری است برای بایه که بیاید و بتواند اون سمن رو تحویل بگیره. اینی که برای برده فروش حکم ظاهریه، برای کسی دیگری که ارث میبره اون سمن رو از برده فروش، برای اون حکم واقعی که اصلا ربطی به بحث تولد علم تفسیری از علم اجمالی دیگه نداره، اصلا به اون بحث مربوط نمیشه. تونستم مطلب برسونم؟ این در حقیقت به عبارت دیگر داخل در راهکار دوم نسبت به خود برده فروش نیست. تشکر از رفقا. ولی این بحث یه مقداری جای مناقشات داره دیگه، تو تطبیقات اینا خیلی اشکالات پیش میاد. حالا من خودم میگم خیلی الان که داشتم با شما توضیح میدادم این مقدار دستانداز خودم هم افتادم، ولی احساسم اینه که با بیان مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه مقداری میشه مسئله رو حل کرد. یه جاهایی هم باید خودمون به هر حال یه چیزایی رو اضافه کنیم تا مسئله حل بشه. بحث جدید میخواییم الان شروع بکنیم که بحث اصلی ما در مورد مخالفت علم اجمالی اینجاست. خب ما آخرش به این نتیجه رسیدیم که علم اجمالی اگر ازش علم تفصیلی در بیاد، این باید ازش تبعیت بکنیم. و علم اجمالی هم که الان ما داریم بحث میکنیم، علمی که به شکل طریقی معتبره، نه به شکل موضوعی. خب این دو تا نکته رو مفصل چند جلسه بحث شد. بحث جدیدی که میخوام شروع کنیم، من با اجازه چند تا مسئله رو احساس میکنم از بیرون باید حل بکنیم. موقع مد روان جلو بریم، اگر از بیرون حل نکنیم تو مدخانی حتما یه دستاندازهایی رو خواهیم داشت. لذا عزیزانم لطف کنن اینها رو بنویسی، چون شاید امروز نشه متن خون تو مباحثه با هم بحث بکنیم، چون اگر تو مباحثه بحث نکنید قد تو کلاس آماده نیستی و ذهنتون باز منتقل مطلب نمیشه. اون ماجرا اینه آقا، علم اجمالی که آقایون احیانا فرمودن احتیاط کن احتیاط کن، چند تا مسئله توشه. یک، اون علم اجمالی محل بحثه که شما وقتی میخوایید توش احتیاط بکنید یا نکنید، که اگر اون علم اجمالی علم تفصیلی بود برای شما نتیجه عملی داشت که برید فلان کار رو بکنید. مثلا اینا تو همین دروس فقه پای هفتتون هم هست، تو بحث جوارز سلطان. آقا دو تا کاسه هست، یکی از این دو تا کاسه من متوجه شدم که قطره خون درش افتاد، ندانستم قطره خون در کاسه الف افتاد یا در کاسه ب. اگر من یقین داشتم در کاسه ب افتاد، آیا این یقین من منشأ حکم شرعی میشد یا نمیشد؟ اگر منشأ حکم شرعی میشد یقین، الان ما میتونیم بحث بکنیم که حالا که نمیدونم تو به افتاده یا تو علف افتاده احتیاط بکنیم یا براءت جاری کنیم، میشه بحث کرد. اما اگر نه، من یقینم میکردم که این تو کاسه به افتاده، هیچ حکم شرعی جدیدی متوجه من نمیشد. در اینجا بحث اصلا احتیاط نیست، احتیاط لازم نیست. مثلا من کاسه ب از قبل میدونستم که خودش خونی شده نجسه، این کاسه ب خیلی وقت خونی شده و نجسه، پس اینکه قطره خون جدید تو کاسه ب بیفته هیچ حکم شرعی جدیدی برای من بار نمیشه. تو این جور موارد میگن که این اثر نداره دیگه، ثمره نداره. این علم تفصیلی هم شما داشتی اتفاقی نیفتاد، اصلا با چشمت میدیدی که این خون تو کاسه ب افتاد، هیچ اتفاقی نمیشه، چون کاسه ب رو به هر حال شما نمیتونستی بخوری، نجس بود از قبل. حالا هم که علم اجمالی داری هیچ اتفاق خاصی نمیفته. خب این یه نکته که دوستان داشته باشه. نکته دیگر این که از بیرون تذکر بدهیم، اونم این که اموری که مردد هستن، بذارید حالا این قبلش چیز دیگه بگم، ما واجباتمون یا تعبدیه یا توسلی، اینو دیگه میتونیم. واجب تعبدی یعنی واجبی که برای امتثالش باید قصد قربت همراه بشه، واجب توسلی این که یعنی اگر بدون قصد قربت هم امتثال بشه واجب ادا شده، تکلیف ادا شده، راست هیچ ثمره ای نداره، اجرت آخرتی بدون قصد قربت هیچی با آدم نمیدن، اما تکلیفش تو دنیا ادا کرده آخرت عقوبت نداره، دینشو داده بری ازدن نشده، ولی اینکه به قصد قربت دینشو نداد، ولی اینکه دیاان دینشو داد ازدنش بری میشه. در مورد محرمات بحث که آیا محرمات هم تعبدی و توسلی دارن یا ندارن، برخی از فقها گفتن که نه، ما حرام تعبدی هم داریم. حرام تعبدی یعنی چی؟ یعنی کاری که شما باید او را انجام ندی، اما صرف انجام ندادنش کفایت نمی کنه، بلکه باید به قصد قربت او را انجام ندی، با توجه به قصد امتثال امر انجام ندی. ما 99% حرام هامون حرام های توسلی هست، یعنی همین که شخص اون گناه را نکنه به هر حال گناه را نکرد، عقوبت هم نمیشه. مثلا کسی به هر دلیلی شرب خمر نکنه، ولو ریاءن شرب خمر نکنه، تو نامه عملش نمی نویسن که شرب خمر کرده، نمی نویسن ایشون شرب خمر نکرده دیگه، شلاق هم بهش نمی زنن، ولو این که اگه ریا نبود شرب خمر می کرد، اما چون ریا بود شرب خمر نکرد، برحال اون 80 ضرب شلاق حد شلوبش نمی زنن، آثار شرب هم بار نمیشه. روز قیامت هم به خاطر اینکه شرب خمر کردن رو کجا میبرن؟ اینم نمیبرن همونجا، ایشون عذاب شارب الخمرها رو نداره. خب خوش به حالش، چرا؟ چون شرب خمر توسلیه، مهم اینه که ایشون شرب خمر نکن. برخی از فقها در مورد تروک احرام قائلن به اینکه تروک احرام اینا حرام‌های تعبدیه، یعنی اگه میگیم طرف به آینه نگاه نکنه، صرف اینکه به آینه نگاه نمیکنه کافی نیست، باید هم به آینه نگاه نکنه هم به قصد امتثال آینه نگاه کردن رو بذاره کنار. یعنی بناش این باشه که من چون نباید آینه نگاه کنم و آینه نگاه نمی کنم. اگه کسی چون از قیافه خودش بدش میاد، از ریخت خودش بدش میاد، اگر به آینه نگاه نمی کنه، این برای ترک این محرمات محرم کفایت نمی کنه، این تروک احرام ادا نمیشه. تروک احرام زمانی ادا میشه که آینه نگاه نکنه، قصدش این باشه که دارم تروک احرام رو مراعات میکنم. این بند خدا نه، آقا خونه خودش هم که بود از ریخت خودش بدش میومد آینه نمیدی، این کفایت نمی کنه تو احرام. این نظر برخی از علما که ما حرام تعبدی هم داریم، نه حرامی که ترک اون باید با قصد امتثال باشه، اگر بدون قصد امتثال ترک بکنه انگار ترک نکرد، مثل واجب تعبدی. خب اینو احتمالا جای دیگه نشیده بودید، اینم یه نکته ای. نکته دیگه که حالا اینو یه لحظه خواستم زودتر بگم، بعد دیدم به مورد بعدتر بگم، اینه که آقا جان ما در توسلیات وقتی یه جای گیر میکنیم دو حالت داریم دیگه، یا اون کارو میکنیم یا اون کارو نمیکنیم. دوران بین وجوب و وجود و عدمه، یا موجود میشه یا معدوم میشه. خب الان مثلا در مورد یک جنازه ای ما شک داریم که این جنازه رو دفن بکنیم و دفن نکنیم. خب این یه مطلب توسلیه دیگه، یا دفن میکنیم یا دفن نمیکنیم، دو تا گزینه وجود. یه جنازه اینجا افتاده، شما نمیدونید این جنازه متعلق است به مسلمان یا متعلق است به کافر. یه زمینی هم اینجا هست که میشه این جنازه رو تو اون دفن کرد. اگر دفن بکنید شاید کافره، این زمین وقف شده برای دفن اموات مسلمان. اگر دفن نکنی خب جنازه مسلمان رو زمین مونده، تجهیز میت واجب بر سایرین. این دو حالت. اما در تعبدیات سه حالت داره. خب یه حالت اینه که طرف کلن نماز رو نخونه، یه حالت اینه که نماز رو بخونه با قصد قربان، برات اینکه نماز رو بخونه قصد انسان نداشته باشه، نماز رو انجام داده به قصد امتثال نده. این هم یه مسئله دیگه که حالا احساس کردم اینا رو از بیرون باید با دوستان حل بکن. یه مطلب دیگه هم از بیرون عرض بکنم خدمت رفقا که دیگه گفتم امروز نمیرسیم وارد متن بشیم اینا حل بشه. اونم این که شیخ رحمت الله علیه فرمود مخالفت با علم اجمالی و بلکه با هر علمی فرق نمی کنه. این دو تا مخالفت، یک مخالفت التزامی، دو مخالفت عملی. التزام یعنی اینکه شخص به عهده بگیره، به همسون که به خودش بقبولانه و به خودش بپذیرانه که جان فلان چیز حکم الله ها، من باید اینجا حکم الله هرچی که هست او رو بپذیرم. التزام درونی به قبول احکام شرعی، اینو میگوییم ما موافقت التزامیه. طرف التزام بندگی میکنه، میگه خدایا تو هر چی بگی، گفتی فلان چیزو بکن فلان چیزو نکن، من باید اونی باشم که تو نظرته، من قبول دارم حرف تو. این میشه موافقت التزام. یه موافقت عملی هم وجود داره، موافقت عملی که تو خارج باشه نمازو بخونه با اون جزئیات که شارع گفته، با همه قیودی که شارع گفته باشه نمازشو بخونه که در خارج اتفاق میفته. یه جاهایی ما امور قلبی و درونیمون برامون واجبه، مثل توحید. توحید یه امری که درون شما اتفاق میفته، اعتقاد شماست، شما باید در درون، در درون خودتون بپذیرید و قبول بکنید به این که خداوند متعال هست، واحد است، معاد هست. خود معاد یه چیز کلن قلبیه، یه چیز عملی نداره که معاد. توحید یه چیز قلبیه، آثار عملی، امتداد عملی داره، یعنی خودش یک امر قلبیه، یک امر عملیاتی نیست توحید. اینم یه نکته. پس ما یک سری التزامات داریم که مربوط میشه به اصول دین. در فروع دین ما بحث میکنیم آیا در فروع دین ما هم یک سری التزامات باید داشته باشیم یا نه. کسی میگه آقا جان من بدهیامو میدم ولی قبول ندارم که دادن بدهی واجبه، اصلا حرف خدا رو زیر بارش نمیرم، من معتقد هستم به خودم که دادن بدهی مستحبه یا مباهه هرچی، ولی من میدم بدهی مردم، حالا خداوند متعال نظرش اینه، منم نظرم در مقابل نظر خداست، العیاذ بالله. پناه بر خدا بعضی از این جسارت ها میکنم، میگه منم در مقابل نظر خدا نظر دارم، خدا میگه بدهی رو باید داد، مسجد نجس رو باید تطهیر کرد، من قبول ندارم این حرف، ولی این کارو میکنم، بدهی ما میدم، یه مسجد نجس رو تطهیر میکنم. این هم یه حالتی که اینجور موارد التزاماً زیر بار نمیره ولی عملاً داره زیر بار میره. ما اینم باید بررسی بکنیم انشاءالله جلسه فردا که ببینیم آیا این جایز است یا جایز نیست. بیشتر از این دیگه نمیخوام توضیح بدم، چیزای دیگه هم توی وسط ها وجود داره که اینها رو کم و بیش فقها میدونن. بازم فردا یادآوری میکنم موضوع یعنی چی، حکم یعنی چی، شبهه موضوع یعنی چی، حکم یعنی چی، اینا دیگه خب کم و بیش باید مطلع باشید. فردا انشاءالله یه بحث سریعی رو خود دوستان ارائه میدیم. آقا رفقا رو به خدا میسپارم، التماس دعا یا علی.